بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب خدا را شکر میکنیم که دوباره این توفیق را پیدا کردیم که در خدمت مباحث مهدوی باشیم. نمیدونم سال چهارم پنجم، نمیدونم سال پنجمین سال، نمیدونم چندمین سال از 88 الان، بله پنجمین سال بحث مهدوی را آغاز کنیم. انشاءالله به فال نیک میگیریم ما در آستانه سال روز ولادت آقا امام رضا هستیم، روحی فدا. انشاءالله منشأ خیر و برکات و توفیقات باشد انشاءالله. یکی از مباحثی که ما در این جلسه میخواییم بحث کنیم مسئله قتل‌هایی که ادعا شده، قتل‌ها و ویرانی‌هایی که ادعا شده در دوران حکومت امام زمان علیه السلام رخ میده، به اصطلاح قتل‌های آغازین. خب هم میبینیم از شبکات دشمنان این مطلب نقل میشه، یه حضرت مهدی ارائه میدن خیلی خشن خشونت دارد، میاد کشتار راه میندازد و به اصطلاح خون تا بله زانو راه میفته، نعوذ بالله. یه سری شبکات دشمن کارشون همینه. بعضی از دوستان شاید اطلاع نداشته باشن، بی اطلاع باشن، اونا هم بعضی از این سنخ صحبت ها رو ممکنه بکنن. البته ما از دشمنان توقع نداریم غیر زندان، کارشون همینه، سیاه نمایی، کارشون جلسازیه، کارشون تبلیغات سوئه، نون همین تبلیغات سوء را میخورن. ولی از بعضی خودی ها ما توقع نداریم. الان این تبلیغات را میاندازم که امام قتل و کشتار و نمیدونم تخریب مساجد و تخریب شهرها و ویرانی. خب این امامی که اینجوری اینها معرفیش میکنن، دنیا بچنین ولی کاری نیاز نداره، چون به قدر لازم این کشتارها و قتلها و تخریبها قبل از دوران زمان هست. دنیا به چنین چیزی نیاز ندارد، دنیا به یک مصلح نیاز دارد. حالا این مصلح را اینا اینجوری وانمود میکنن، واقعا در حق امام، در حق امامت، در حق تشیع، در حق اسلام ظلم میکنن. امامی که در تمام روایات شیعه و سنی این مطلب نقل شده است، حالا با اختلاف در عبارت ولی مضمون همینه، یملع الارض عدلا بعد ما ملعت بله ظلما و جورا. این امامی که برای گسترش عدالت و عدل و برای جمع کردن بساط ظلم و جور میاد از این امام، ببین چجوری تبلیغات میکن. به فرمایش امیرالمؤمنین سیرته بالعدل و حکمه الحق، سیرته بالعدل حکمه الحق، بحار جلد 4 صفحه 223. خب خیلی روی کلمه عدل و عدالت و عدالت محوری و عدالت گستری در حکومت امام زمان روی این کلمه زیاد تأکید شده است. عدل چیه؟ در طبق روایت آمده است العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن. ظمآن یعنی سنه تشنه، تشنه یه لیوان آب خنک بشوید این چقدر برش گواراست. عدل از این گواراتر است. یا در بعضی روایات العدل احلا من الشهد، عسل، عسل شیرین تره در ارتباط با عدل و عدالتی که راجع به آقا امام زمان علیه السلام آمده است. اظهر به العدل یا اظهر به العدل و ایده بالنصر، یا در خطبه امیر المؤمنین لیعزلن عنکم، آقا امام زمان برکنار می کند امراء الجور وليطهرن من كل غاش وليعملن بالعدل وليقومن فيكم بالقسطاس المستقيم، آنچنان عدالت را گسترش میده وليتمنين احياؤكم رجعه الكره. اما قليل میفهمد که به حدی میرسد زنده ها آرزو میکنن که مرده ها برگردن، اون دوران های تلخ را دیدن لاقل بیان این دوران را هم ببینن. خب امام زمان فهو امامون تقیون نقیون سار بله مرضیون هاد مهدی یحکم بالعدل یعمر بهی. خب این امام بزرگوار یک تبلیغاتی استناد بعضی از روایات یه جمع‌سازی هایی می شود به چهره خشنی از ایشان بعضا ارائه می دن. امام رضا که ما در آستانه ایام تولد ایشان هستیم می فهمد فإذا خرج، امام زمان علیه السلام هنگامی که ظهور کردن اشرقت الارض بنور ربها ووضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم احد احدا. حکومتی که بر این اساسه دیگران هم حق تعدی به دیگری ندارن، وقت این حکومت نعوذ بالله اونقدر خون بریزه تا زانو مثلا، این حکومت از هر بله از هر چی 10,000 نفر 9,000 نمیدونم 900 و چقدر رو از پکی میخواد حکومت کنه. اینها چیه این حرفایی که بعضا میزنن؟ خلاصه تبلیغاتی که میشود ولی که چهره این امام بزرگواری که مظهر عدالت است و مظهر شفقت است، مظهر عطوفت است، در بعضی روایت دارد که یلعق المساکین العسل به دست مبارک خودش، این مسکین ها کی عمرشون عطوفت دیده بودن، کی کسی توجه به اینها میکرد، اینها را به حساب نمی آوردن. وقت پیشوای جهان اسلام به دست مبارک خودش اصل در دهان مساکین قرار بده. اینها رو نمیان بگم. بله امام زمان همدارم اینقدر میکشن، امام زمان مساجد رو خراب، رو همه من بحث خواهم کرد. یعنی چی؟ کدوم مسجد است؟ من اشاره فقط بکنم توضیحش بعد. چهار تا مسجد است که الان اثری هم ازش نیست. چهار تا مسجد است در کوفه که به شکرانه شهادت و قتل امام حسین نواسب ساخت. قتل امام حسین شکر داره، خوشحالی داره، ساختن مسجد داره. خب ازش تعبیر مساجد ملعونه شده و امام زمان الان ازش خبری نیست و امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میفرماد این چهار مسجد خراب بکن. حالا روایتش هم نگاه کنید، یردها الى اساسها. و حالا علاوه که اعتراض کنید به سازندگان این مساجد، بهشون بگید مگر قتل امام حسین شکر و نمیدونم بنای مسجد دارد، به کی اعتراض میکنید؟ به کسی که این مسجد را خراب میکند. مگر هر مسجدی حرمت دارد؟ مسجدی حرمت دارد که اسسه علی تقوا. اما مسجدی که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرار او که دیگه حرمت نداره اون مسجد، تخریبش کرد پیغمبر اکرم، آتشش زد، زباله دونش کرد. حالا یه میان جعب سازی پیغمبر امام زمان مسجد حرام رو خراب، کعبه رو خراب میکنه، مسجد حرام دیگه چیزی نمونده که نگه. ممکنه روایاتی هم داشته باشد، ولی روایات دقت کنید، سندشو ببینید، متنشو ببینید، قبل و بعدشو ببینید، معارضاتشو ببینید، بیاناتی که شراح آوردن، بیانات رو ببینید. نه اون افرادی که اون شبکاتی که در بطر میکنه مأمور هستن. ما موظف هستیم که از حریم عقاید خودمون دفاع کنیم، ما موظف هستیم که اون حرف حق را واقع را بیان کنیم. اینی که میگن واقع نیست. خب برگردم، در ارتباط با قتل های آغازین که البته من در این کتاب تا ظهور این بحث را من مطرح کردم و انشالله به طور مشروع و گسترده در بحث خارج مهدویت متعرضش میشیم. آیا قتل و کشتار قبل از ظهوره یا بعد از ظهوره؟ اگر قبل از ظهور باشد به دیگه ربطی به آقا امام زمان ندارد. این همون ظلمیست که گسترش پیدا کرد بعد ما ملعت چی؟ ظلمن و جمعی، همون ظلم و جوریست که گسترش پیدا کرده و امام زمان میاد برای برداشتن این بساط. و خواهید دید ما روایت متعرض میشیم، خواهید دید خیلی از این روایت مربوط به قبل، میگه قدام المهدی. یعنی چی؟ پیش قبل از اون. از هر نمیدونم 9 تا 7 تا، از هر نمیدونم به اصطلاح 3 تا 2 تا، ربطی به حکومت امام زمان ندارد. قبل ظلم ظالمی. خب حجم کشتار و خونریزی هایی که در زمان امام میشه چقدره؟ کشته شدگان کی هستند؟ اهداف کیان؟ حالا خواهید دید گروه هایی هستن افرادی هستن، قبائلی هستن، مجموعه های محدود و شناخته شده ای هستن. نه این که امام شمشیر بگیره و از دم رد کنه، اینجوری نیست. و بعدم بیان خواهم کرد که اینها این تبلیغات و این جلسازی رو برای چی راه میندازن، که بتوانند توجیه کنند جنایات و امرا و حکامشون، که در تاریخ کاری نبود که اینا به نام اسلام نکردن. این جیوب خون در مسجد پیامبر اکرم همون جیوب خونی بود که یزید را انداخت. و کشتاری که اینا به امام زمان نمونش نشان بله نسبت میدن، و کشتاری بود که در مدینه یزید را انداخت. کسی تفاصیل جریان حره رو به خونه راستی بودش میزنه که این کسانی که به مدینه حمله کردن راستی حاکمان اسلامی هستن یا یهودن. یهودم اینجوری برخورد نمی کنن. یه سری از این حرفایی که دشمنا میزنن، نظر من این است که اینا میخوان بار را از اونها چه کنم بعد دارن سبک کنم، که بله همزمان هم این کار میکن. نعوذ بالله. باید ببینیم بالاخره اهداف کی هستن، با کی امام برخورد میکنه. امامی که یبعثه الله غیاث. غیاث یعنی چی؟ فریاد رس. امامی که فریاد رس، ببینید چه چیزایی به ایشون نسبت میده. خب شیوه رفتار امام با دشمنان، هم اول شمشیر بکشه، نه اینجوری نیست، مناظرات دارد، به اصطلاح امروز چه میگن بحث بله آزاد با اینا بحث دارد، یه مرحله بحثه، یه مرحله تبعیده، آخر دوای الکی عمل آخرین مرحله است از معالجات، درسته؟ آخرین مرحله از درمان ها چیه؟ عمله. آخر الدوای الکی یعنی عمل. امام با کسانی که سر لج برمیدارن و با این که حق هم میبینن اما با زیر بار نمیرن، با اینها برخورد میکنه. اما اینی که برگشت توبه کرد، اعتقاد پیدا کرد، حالا اونم من اشاره خواهم کرد که در دوران امام زمان توبه پذیرفتنی همینطوره. به یه روایت دو روایت فورا نظر میدید که دوران امام زمان توبه پذیرفته نمیشه، که دوران امام زمان قیامت عالم آخرت عالم دنیاست، عالم حساب کتابه یا عالم چیه حساب رسیه، کدومه؟ اگر عالم تکلیفه، عالم تکلیف توبه هم داره، اگر عالم حساب کتاب است میشه آخرت. این دو ست روایت رو که دیدم باید قبل و بعدش رو ببینم، معارضاتش رو ببینم. الان اینجوری نیست که امام زمان علیه السلام حتی با دشمنان و دشمنانی که سر لج برداشتن، و دشمنانی که به اصطلاح چی میگن به هیچ صراطی مستقیم نیستن، اینا بر ویلون لمن ناوا، وای به حال کسی که به اصطلاح امروز چوبلا چرخ بگذاره. این روایته، ویلون لمن ناوا، وای به حال کسی که خواسته بشه در برابر امام معصوم قد علم کنه، در برابر امام زمان قد علم کنه، و اونها وای به حالشون. اما اینجور نیست که با همه مردم، هم مردمی که خودشون زله آمدن و جنگ و کشتار و خونریزی و ظلم و نمیدارم گرفتاری ها و مشکلات خودشون به جان آمدن، با اینها که نمیاد آقا اینجوری برخورد کنن. خب ما باید ببینیم در این زمینه روایاتی که هست از کیه؟ عرض شد یه سری از روایات مربوط به ملاحم و فتن قبل از ظهوره، این هیچ ربطی به دوران امام زمان ندارد، مربوط به اوضاع جهان قبل از ظهور. یه سری از روایات مربوط به دوران ظهوره، جنگ و کشتار و خونریزی که در دوران ظهوره. این دو جور، دو نوع. نوع اول روایات است که از طریق عامه رسیده، اینها مشکلات سندی را دارن، یه سریشون مرسل هستن، یه سریشون به امثال کعب الاحبار و تمیم داری و نمیدونم حماد بن سلمه و یه سری به اینها برمیگرده، اسرائیلیات هستن، به قول ابن کثیر من الزاملتین. زاملتین این به اصطلاح دو طرف کجاوه شتر رو میگن، زمیل هم که میگن رفیق، یعنی کسی که یکی ای طرف بشینه یکی ای طرف، تو سفرها که میرفتن زامله این دو طرف کجاوه رو میگن. عبدالله ابن عمرو عاص در فتح شام یک بار شتر از کتاب اسرائیلیات جمع کرد و اوورد مدینه، از اینا میخوند به نام اسلام، به احادیث و روایت از اینا وارد شد. احادیث چی بوده؟ اسرائیلیات. کار به جای اینقدر چی میگن آش، بله شور شده بود که صدای آشپز هم در آمده بود، به قدر از این روایات کذب این آقا رواج داده بود که امثال ابن حماد، امثال ابن کثیر نسبت به بعضی روایت میگه هذا من الزاملتین، یعنی چی؟ اینا جزء باره اما همون شطوریست که بله عبدالله ابن عمرو عاص از شام وارد کرد. یا اینکه در تفسیر سوره نمل و کشفت عن ساقیها، نگاه کنید اونجا مطالبی را میاره ابن کثیر، میگه این مطالب موضوعات جعلیات، جعلیات کعب الاحبار است، جعلیات چند اسم میبره، میگه از اونهاست، اونها وارد کردن. پس یک سری از روایاتی که در ارتباط با نمیدونم امام حمله می کند نمیدونم فلان، یا 500,000 نفر را میکشه، این باشد بازم ناگازاکی و هیروشیما باز بله کمتر بود، ناگازاکی چقدر؟ 150,000 200,000، اما امام بله 500,000 نفر. کی نقل میکنه اینو؟ سندش رو نگاه کنید به کی منتهی میشه، چقدر اصیل میگیره، نمیدونم به هر نیروی چقدر غلام میده، چقدر کنیز میده، چقدر چی میده، چقدر ای این تعبیرات، ببینید این نهار کی نقل کرده. پس یک سری از این روایات، روایاتی است که عامه نقل کردن، مراسیل مسندم باشد مشکل داره، یه سریش هم که اسرائیلیات. خب یه سن از اینا روایات از طرق اهل بیت رسیده، اینا را ما باید، یعنی در کتاب های ما آمده، در کتاب ما اونم ما باید بیاییم دقت نظر داشته باشیم. کمال الدین اینجور نیست که باشه در کمال الدین آمده، ولی اینجور نیست که در کمال الدین هرچی آورده از طرق اهل بیت. شما بخش مؤمرین کمال الدین نگاه بکنید، اونجا جریان بله بله نزال یا نزال ابن صبوره را نگاه کنید، روایت مفصله. یا قضیه دجال را نگاه کنید، چون نقل میکنه میفهمد که اینا را من آوردم از باب اتمام حجت و خودشون، نه اینکه خودمون اینها را قبول داشته باشه، نه یا بگن نمیدونم در کمال دین روایت هست پس روایت مقبوله، نه، انگیزه و هدف خود مؤلف را هم ببینید. پس یک چیزی در کتابای ما آمده است که از ما روایت عامه است، یه سری نه روایت عامه نیست، از طریق خاص است. خب باشه، از طریق خاص هم باشد، ما اینجور نیست که هر روایتی که از طریق بله. پس روایاتی را که از طریق عامه است اونا حساب کارش روشنه، روایتی که در کتب ما آمده است بعدش مراسله، بعدش از طریق عامه است، اونم با حسابش روشنه، و روایتی که از طریق خاص است اونم باید ما بشه اینا بحث کنیم، مورد بحث کنیم. در ارتباط با اندیشه نمیدونم کشتار در هنگام ظهور، متاسفانه دو اندیشه است. یه اندیشه افراط، یه اندیشه تفریط. اندیشه افراط همینی که بعضی ها نقل میکنن 500,000 نفر در یه جا میکشه، اینقدر میکشد حتی یبلغ از سوق. خب عزیزان من سوال میکنم از شما، یقتل المهدی حتی یبلغ از سوق یعنی چی؟ به ساق پامه، اینه؟ خواهی مراجعه بکنید، سوق اسم یه منطقه است، اصلا خود قتل در یه مناطق خاصه، اینا را دقت نکردن همینجور ترجمه رو در اختیار دیگران میگذارن میرسه. پس یه اندیشه، اندیشه افراطه که امام زمان خیلی خون ریزی و نعوذ بالله بکش و قتل راه می اندازد، استعادشان شاید این سنخ روایات باشد. یک سری روایات، یک سری اندیشه هست، یعنی یه اندیشه هست، اندیشه تفریطه که چی؟ هیچ دست به سلاح نمی برد، امام زمان اصلا خون نمی ریزد، به مقدار محجمه. محجمه چیه؟ اون ظرفی است که خون حجامت درش جمع میشه. چقدر مگر؟ چند دفعه که چون میگن شاخ و باطفش تازه پر نمیشه، تازه از یه نفر، تازه خونه کثیفشه. میگه که امام زمان وقتی که میاد این قدم خون نمیره، او شد افراد، ای شد چی؟ تفرید. اما واقعیت این است که هست، درگیری هست، 8 ماه درگیریه، مساف هست، اما موانع را برمیداره آقا امام زمان روحی فدا که بالاتر از پیامبر اکرم نبودن و نیستن. پیامبر اکرم 10 سال جنگ داشتن، 80 تا جنگ و غزوه و سریه داشتن. اینجور نیست که هیچ خونی ریخته نشود، و اینجور هم نیست که خون تا بله ساق پا، نه اینه و نه اونه، یه مقدار جراحیه برای شفای و سلامت، بازیافت سلامت جامعه است. این جراحی لازمه، و این جراحی لازمش چیه؟ ریخته شدن یک مقدار خون، این مقدار هست، اما نه افراط و نه تفریط. اما ببینیم اون کسانی که تفریطی هستن، اینا یه گروه ظاهرن مرجعه بودند، اینا این حرف را میزنن روایتش را اجازه بدید من برای شما بخوانم، متنش را بعدم بیایم بررسی کنیم. روایت را آقایی به نام بشیر ابن ابی اراکه، بحث سندی خواهیم کرد که این همین بشیر ابن میمونه، بشیر نباله، اعتبارش چقدره. روایت رو من بخوانم براتون. بشیر ابن ابی اراکه نبال میگه قدمت المدینه، وارد مدینه پیامبر اکرم شدم، انتهیت الی منزل ابی جعفر الباکر، رفتم منزل آقا که با ایشون ملاقات کنم. فاذا انا ببغلته مسرجه، دیدم که استر آقا دارن آماده است، یعنی کنو آقا میخوان تشبه برم جایی. فجلست حیال الدار، آمد آمدن نشستم، آقا آمدن، سوار بر مرکب شدم، نگاهم به ایشان افتاد، سلمت علیه، با آقا سلام کردم. فنزل عن البغله، آقا احترام کردم، فورا از مرکب پیاده شدن. و اقبل نحوی، آمدن سراغ من، فرمودن ممن رجل، آقا کی باشم، کی هستید شما؟ فقلت من اهل العراق، من عراقی هستم. قال من ایها، من ایها، کجای عراق هستی؟ شهرهای متعدد دارد. قلت من اهل الكوفه، از کوفه هستم. فقال من صاحبك في هذا الطريق، و راه زیاده، این چه نباشه 25 روز تو راه بودی، راه همراه تو کی بود؟ قلت قوم من المحدثه، بروی از این گروه که محدث، اینا همراه من بودن. امام فهمود و من المحدثه، کنون خود همین تازه بود این اصطلاح. امام فهمود منظور کیه؟ یعنی چی محدثه؟ قلت المرجعه، محدثه یعنی گروه، بله مرجعه. اینو جلید بگم، بله حالا من توضیح بدم براتون. مرجعه را مجمع البحرین نگاه کنید، جلد 1 صفحه 88، مقباس الهدایه مرحوم ممقانی، جلد 2 صفحه 30، بحار الانوار جلد 72 صفحه 81، و کتاب ما فی رحاب حکومت الامام المهدی که ترجمهش نشانه های دولت موعود، صفحه 176. خلاصه بحث اینه، مرجعه فرقه من فرق الاسلام، عده‌ای از مسلمین است که یعتقدون انه لا یضر مع الایمان معصیه، همین که مؤمن باشه کفایت میکنه، هر گناهی هم کرده بکن، گناه هیچ ضرری به ایمان نمیزنه. کما لا ینفع مع الکفر طاعه، کافر باشی هر اطاعت انجام بدی به درد نمیخوره. سم مرجعه، چرا به اینا میگن مرجعه؟ لاعتقادهم ان الله ارجع تحذیبهم عن المعاصی، کاری بهشون نداره، گناه که بکنن گوشمالیشون نمیده، حالا کاری بهشون نداره. ابن قتیبه میگه هم الذین یقولون، مرجعه یعنی چه؟ الایمان قول بلا عمل، همین که اعتقاد داشته باشه مؤمنی، هیچ کاری هم انجام ندی. لذا بله، کی بود نقل میکرد که آقای ابو حنیفه
جز مرجع است.
میگه ایمان خلیفه اول با ایمان ابلیس یکی، هر دو مؤمنه. چرا؟ چون خلیفه اول گفت یا الله، ابلیس هم گفت یا الله. فرض این است که عمل لازم نیست، یعنی خیلی بشه گیر میدن و ایراد میگن. این حرفش رو نگاه کن، در مجروحین آمده این مطلب، مجروحین ابن حبان این مطلب اونجا نقل شده است. خب حالا ان بل الایمان قول بلا عمل، ایمان صرف همون عمل است، همون اعتقاد است کفایت میکنه. لانهم يقدمون القول ويؤخرون العمل، من قول هست. میگه ادعی گفتن که نه، مرجعه هم الفرق الجبریه، مرجعه هم جبریه هستن، الذين يقول ان العبد لا فعل له، کار از عبد سر نمیزنه، گناه هم که باشد از کیه؟ نعوذ بالله، از خداست. و اضافت الفعل الیه بمنزلت اضافته الى المجازات، میگه گناه میشه شراب خورده است اون مسلمان، اون مسلمان شراب نخورده است، این نسبت به اون نسبت چه؟ مثل بله انبت الربیع البقل، ربیع نبت بقل نکرده، خدا این کاره کرده، اما مجازن به ربیع نسبت میده. مرجعه اینه میگن این کار را خود انسان گناه را انجام نمیده. انما سمیت المجبره، چرا؟ چرا بینه میگن مرجعه؟ لانهم یؤخرون امر الله و یرتکبون الکبائر، همه کار انجام میدن. خب این خلاصه، یعنی واقع مطلب، یک حزب گروهی مردم را به یه چنین عقیده دعوت کنن دیگه، لما استقره بله حجران علا حجر، یعنی به نام دین، به نام بالاخره مذهب، مردم را از دین خارج کنن و اینها را تشویق کنن به تجاوز از خطوط قرمز، تشویق به گناه کنن. ایمان چیه؟ من همین اعتقاد داشته باشه کفایت میکنه، هر کاری خواسته بکنه بکنه، تو مؤمن هست. حالا بحث دیگه هست که الان نمیخوام بحث کنم، از بالاخره چارچوب بحث خارج میشیم. شما اگر خواسته باشید این نکته را بیشتر بهش توجه کنید، این مطالبی است، الان من معذور هستم اینجا عرض کنم، مطالبی است که ابن حبان اینها را نسبت به ابو حنیفه میده و رد میکنه ابو حنیفه را به خاطر همین مطالبش. و من خودم هم در بحث مذاهب سال گذشته رو مطرح کردم، بعدن هم روی سایت این بحث ها هست، ولی شما اینا رو نگاه کنید که خود ابو حنیفه جزء مرجعه بوده و این اعتقادات هم داشته است، لذا مورد نفرت علمای اسلام معمولا ردش می و یکی از کسانی که با قدرت رد میکنه ایشون را همین ابن حبان است. چندین صفت ارائه بهشون بود، تاریخ بغداد هم جلد ظاهرن 13 مفصل راجع بهشون صد صفت را بود، و ابن الجوزی هم همینطور معمولا ردش میکنن به خاطر همین اعتقاد. و این اعتقاد آثاری دارد، ایمان همون چه؟ ایمان و قول همین مقدار. خلاصه آقای نبال میگه که به امام سلام کردم و امام فرمود از کجا هستی؟ گفتم از عراق. فرمود کسی همراه تو بود؟ گفتم بله، گروهی از مرجعه. امام فرمود ویح هذه المرجعه، این مرجعه میخوان چه کار کنن؟ به کی میخوان پناه ببرن؟ الى من یلجعون غدن اذا قام، عبارت من عوض میکنم، اذا قام مهدینا، عبارت اون عبارت است که قیام بله مستحبه، شما عبارت درست کنید. اینا میخوان به کی پناه ببرن؟ با این ایده و عقیده ای که دارن اگر مهدی ما ظهور کند مگر دست از اینا بر میداره؟ مگر اینا در امان خواهم بود؟ الا من یک جا قلتون بله؟ بله بله هستن بله. سفیانی اینم بینی سفیان هم هستن دیگه، ما با یعنی این جریان امتداد ادامه دارد هست. و عجیب این است که این جریان جبریه و اینا اصلا طرح‌ها و توطئه‌های خود امویینه برای که بتوانن حکومت کنن و کسی با اینها درگیر نشه. این اراده خدا هست. خب بعد قلتو انهم یقولون، شما چی میفرمایید که اینها به کی پناه ببرن؟ اینا میگن که لو قد کان ذالک، اگر امام ظهور کند، کنا و انتم فی العدل سواء، امام همون برخوردی که با ما میکنه با شما هم میکنه. اینجور نیست که رو ما مرجع حساس باشن، اینجور نیست که روی اصحاب عقاید فاسده حساس باشن، نه همون عدالتی که شما رو در بر میگیره عدالت امامزمان ما رو هم در بر میگیره. یعنی ما در امان هستیم، یعنی مشکلی بله نخواهیم داشت، ما هم در امان هستیم. فقال من تاب تاب الله علیه، دقت کنید بله اگر توبه کردن از حرفشون ایده فاسدشون برگشتن خداوند عز و جل توبهشون را میپذیره. و من اسر النفاق، میخواد نفاق بازی در بیاره، یه چیزی به زبان بگه یه چیزی دیگر در دل داشته باشد. اسر نفاق یعنی چی؟ در دل منافق را نفاق را نهان کرده باشد ولی چیز دیگه ارائه میده. فلا یبعد الله غیره، خداوند عز و جل دور نمی کند از رحمتش غیر از او، یعنی او از رحمت خدا دور است. و من اظهر شیئا احرق الله دمه، کسی که میخواد اون نفاق را چه کنه؟ ابراز کنه، اون عقیده باطل را میخواد ابراز کنه، میخواد بگه من پابند به این عقیده هستم، خونش ریخته میشه. یعنی اینجور نیست که امام از اینها دست برداره، توبه کرده قبولت داری، نه اصرار کنه بر عقیدت خونت ریخته میشه. ثم قال، امام فرمود یذبحهم، اینها را سرشون را میبوره، یذبحهم والذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من در دست اوست، اینها را سر میبوره، کما یذبح القصاب و شاته، اونجوری نه ای که تیر بهشون بزنه، نه ای که اینها را چی میگن حلقاوی، نه خیر، اینها را سر میبره. و اوم ابیده الى حلقه ها، اینجوری سر میبره. بعد این آقای بشیر گفت قلت انهم یقولون، یه چیز دیگه اینا شایع میکنن تو کلاس هاشون، تو جلساتشون، تو جلسات جماعتشون چیز دیگه میگن. انهم يقولون انه اذا كان ذلك استقامت له الامور فلا يهريق محجمه الدم، زمانی که آقا ظهور کردن همه چیز در اختیارشون قرار میگیره، دیگه نیاز به درگیری نیست، نیاز به جنگ نیست، استقامت له الامور، همه جای اختیارشون قرار میگیره، فلای حریق مهجمندان دیگه نیاز به درگیری و ریختن خون نیست. امام فرمود کلا والذی نفسی بیده، اینجور نیست، قسم به اون خدا، این بار دارم قسم میخوام، قسم به اون خدایی که جان من در قبضه اوست، حتی نمسح و انتم العرق والعلق و اوم ابیده الى جبهته، عرق هامو، کسی که خیلی تلاش میکنه چه میشه؟ بله عرق میکنه، خیلی دوندگی کنه، خیلی توی میدانهای جنگ و جبهه ها باشد عرق میکنه، درگیر باشد با دشمن، درگیری فیزیکی داشته باشد، بالاخره خونریزی میشه دیگه، یا ای اونه میکشه یا اون اینه میکشه، جراحت هایی هست و در طرفین وارد میشود. امام فرمود اینجوری نیست که امور به راحتی دست بیاد و استقامت رو، یعنی همه امور زمام امور دست آقا به راحتی، نخیر، کی به دست میاد و کی آرامش برقرار میشه و کی زمام دست آقا رو میگیرد، حتی نمسح العرق، یعنی چی؟ عرق پیشانی هامونو و خون پیشانی، یعنی بعد از تلاش، بعد از درگیری، وقتم که تمام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.